خب بعضی وقتا واقعا فکر میکنم رادیو عجیبترین معجزه دنیاست. این که الان یه نفر توی ترافیک شیراز دستش روی فرمانیه که توی خیابونهای خیس رشت همون چیزی که الان رضا یزدانی خوندش، شیشه ماشینش بخار گرفته، یکی کناره نمیدونم 33 پل داره رد میشه، یکی هر روز موقعی که داره از محل کار به طرف خونه میره صدای من رو میشنوه در کافه رادیو، یکی توی جاده داره برمیگرده سمت خونه، یه نفر اون طرف دنیا شاید وسط یه شب طولانی با صدای ما چند دقیقه حس میکنه هنوز به ایران وصله. این یعنی صدا هنوز زنده است، هنوز میتونه خیلی از دلها رو از راه دور به هم دیگه وصل کنه، هنوز میتونه از بین این همه شلوغی و خبر و استرس یه گوشه امن بسازه برای آدم. و خیلی خوش دارم که این برنامه کافه رادیو حال خیلی از شما رو خوب میکنه. عصرها هم همیشه گفتم در این کافه یه خاصیتی دارن، نه عجله و شتاب صبح رو دارن، نه اون سکوت آخر شب رو. عصر وقت فکر کردنه، وقت دلتنگیه، وقت برگشتنه، وقت اینه که آدم یادش بیاد هنوز کسانی هستن که صداش رو میشنون حتی اگه هیچ وقت همدیگر رو ندیده باشن. یا مثلا من رو به احساس که سال 73 ورودی به رشته مدیریت بودیم، با همدیگه در دانشگاه بودیم، خیلی سال داره میگذره اما الان به احساس و تعدادی از رفقای من دارن کافه رادیو رو گوش میکنن و چقدر قشنگه و همین باعث میشه که آدم کمتر غصه بخوره یا حتی یه لبخند کوچیکی بزنه. بچه ها زندگی با همه سختی هاش هنوز خب قشنگی های خودش هم داره، هنوز بوی چای عصرگاهی رو داره، هنوز صدای مادر از آشپزخونه میاد، هنوز یه دوست و رفیقی هستش که پیام بده که حال احوالت چطوره، مدت رو ندیدمت، یه قراری بذاریم، هنوز چراغ بعضی پنجره ها روشنه، هنوز میشه به آینده فکر کرد. اگه هنوز توی ماشینین، اگه خسته این، اگه از یک روز سخت دارین برمیگردین به خانه، بدونین که این طرف یه نفر علیرضا پشت میکروفون با همه وجودش خوشحاله که صداش همراه شماست و برای اون دوست و دوستانی که خارج از ایران هستن و برای کسی که کیلومترها از خیابونهای شهرش دوره اما هنوز رادیوی فارسی، رادیوی ایران رو داره گوش میکنه، بدونه که بعضی صداها واقعا مرز نمیشناسن و بعضی حسا از هیچ فرودگاهی رد نمیشن، مستقیم میرسن به دل خود آدم ها.
شما واقعا امیدواری؟
آدم اگه امیدوار باشه تعامل همه چی براش راحت تر.
خودتون همیشه به من میگفتی ناامیدی بزرگترین گناه دیگه، مگه نه؟
ناامیدی کار شیطونه.
اینقدر به ناامیدیت رو نده، هر مشکلی راه حلی داره.
فقط مرگی که چرا نداره.
آدم ها بدون غذا 20 روز، بدون آب 2 روز، بدون اکسیژن چند دقیقه، ها بدون امید لحظه‌ای دووم نمیاره.
آدمی به امید زنده است.
انسانی که از لطف خالق، لطف حضرت حق ناامید بشه، گناه بزرگی کرده. انسان چه در برزخ، چه در دوزخ، چه در فردوس، چه در روی زمین، باید امیدوار باشه.
یعنی من میتونم امیدوار باشم؟
ای بابا چرا نمیتونی امیدوار باشی؟
امیدتو به خدا از دست نده.
یه چیزی میشه دیگه، قصه ها تو بس کن. یه چیزی میشه دیگه، حال تو عوض کن. یه چیزی میشه دیگه، چشامو رو ببندیم، یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم. یه چیزی میشه دیگه،
معجزه هر لحظه ممکنه برات اتفاق بیفته.
درست همون جایی که ناامیدی هست، همون جا خدا هست. خدا، خدای ناامیدان.
یه چیزی میشه دیگه، قصه هاتو بس کن. یه چیزی میشه دیگه، حال تو عوض کن. یه چیزی میشه دیگه، چشامون رو ببندیم، یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم. یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه.
خب امروز آخرین روز برگزاری هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران هستش و آقای بریری مدیر روابط عمومی نمایشگاه با ما هستن. سلام بر شما، خدا قوت بهتون.
مخلصم از ادب و
اراده از آقای کنگلوی عزیز برادر خوبم، خدا قوت شما در حالیه رسانه، سلام به مردم خوب ایران در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. ما توی این سالها بریلی جان خیلی چیزا رو مجازی تجربه کردیم، جلسه ها، خرید ها، کلاس ها، اما اینکه نمایشگاه کتاب هم تونست توی خونه های مردم جا باز کنه خودش اتفاق مهمه و خیلی شاید هیچ وقت فرصت نمی کردن برن نمایشگاه بین اون همه شلوغی و ازدحام یا کسانی که خارج از تهران بودن، اما حالا از شهرهای دور، از روستاها، از نمیدونم نیمه شبهای خاص و پر از خستگی برخی از مردم، از جاهای مختلف وارد وبگاه شما می شدن، کتابشون انتخاب می کردن، خرید می کردن و برشون ارسال می شد و امروز روز پایانی این نمایشگاه.
از کنم خدمتون که بله، نکته بسیار خوبی اشاره کردین. خیلی خوشحالیم، یعنی حالمون خوبه از این که تونستیم با کتاب حال مردم رو خوب کنیم. بالاخره شرایطی که تو این چند ماه گذشته گذشت تو کشورمون بالاخره مواردی بود که حالمون رو خوب میکرد، مثل دفاع در میدان، دفاع در صحنه، حضورتون عرض کنم که دفاع نظامیمون و الانم که دفاع فرهنگیمون، یعنی فکر میکنم که حالمون خوبه الان از این جهت که مردم هم استقبال کردن و تونستیم یار مهربان به خونه مردم برسونیم. نکته مهمی که وجود داره اینه که خب فرمودید امروز ساعت 12 شب فرصتی بود که برای نمایشگاه در نظر گرفته شده بود، اما خب مثل دورهای گذشته یه فرصتی هم برای پیگیری، تعیین تکلیف و رفع مشکل سفارش‌ها در نظر گرفته شده. بنابراین سایت نمایشگاه تا پایان فردا یعنی سه شنبه فعال و امکان ثبت سفارش هم همچنان وجود داره، یعنی مردم عزیزمون تا فردا هم این فرصت رو دارن که این دورای گذشته هم همیشه یک بوده دیگه، یعنی یک فرصتی برای تعیین تکلیف و رفع مشکل سفارش‌ها وجود داره.
بسیار. من همیشه میگم هنوز هم آدمایی که کتاب می‌خرن کتاب میخونن امید این سرزمینن، چون کسی که کتاب میخونه هنوز دلش میخواد بفهمه، هنوز دلش میخواد یاد بگیره، هنوز دوست داره که کشف کنه، تغییر کنه و این حسش حس قشنگی هستش. حالا بعدن آقای بریلی مثلا برای هفته آینده میتونیم متوجه بشیم کدوم استانها بیشتر کتاب رو سفارش دادن؟ هم یه نکته دیگه، مثلا گونه های مختلفی کتاب که انتخاب کرده، حالا منظور همون ژانرها و در واقع موضوعات مختلف، اون رو هم متوجه میتونیم بشیم؟
بله قطعا همینطوره. خب من فقط یه آماری که همین الان به دستم رسید و خدمتتون عرض کنم که تا این لحظه 700,000 نسخه کتاب خریداری شده. عدد بسیار خوبیه. ولی نکته مهمی که به نمایشگاه مجازی کتاب تهران داره اینه که به ما آمار واقعی میده. همین نکته‌ای که شما فرمودید، آماری که اتفاقا بعد از نمایشگاه به کار میاد برای سیاست‌گذاری، برای اینکه بدونیم در کدوم استان چه کتاب‌های مورد علاقه بوده، گروه‌های سنی چه کتاب‌هایی رو خریداری کردن، کدوم گروه‌ها از چه بخشی خریداری کردن، چه ناشرهایی مورد
استقبال
آثارشون و حتی آثار پرفروش نمایشگاه، یعنی مواردی که نشون میده که مثلا مردم در شرایط مختلف به سمت کدوم خودتون از کنم کتاب ها
بیشتر
پیدا میکنن. این مواردی که اتفاقا ما در بوده روابط عمومی و ستاد خبری نمایشگاه تو دستور کار داریم و انشالله از هفته آینده، چون بالاخره تعطیلات آخر هفته هم داریم، از ابتدای هفته آینده به این موضوعات بله کار میکنیم، همین که آمار نهایی نمایشگاه رو انشالله اعلام میکنیم و بعد پس از اون به نظرم جا داره که تو موضوعات مختلف حتی نشستای آسیب شناسی در موضوعات مختلف، یعنی یه بخش خبری وظیفه ماست و کمک رسانه ها منتشر میشه، ولی اینجاست که دیگه خود ناشرا میتونن آسیب شناسی کنن. خب دوستان ناشر به راحتی میتونن مخاطبشون رو شناسایی کنن که کدوم اثرشون در کدوم استان پرفروشه، کدوم اثرشون مورد اقبال قرار گرفته و مقایسه ای که میتونن با سال گذشته در بخش مجازی نمایشگاه داشته باشن.
بسیار
نکات بسیار مهمیه.
شنبه از شما میپرسم؟ باشه، شنبه بکنم این اطلاعات رو بتونین دریافت کنین برای ما. خیلی متشکرم، جذابه.
آمار نهایی رو قطعا شنبه خدمتتون اعلام میکنیم، ولی خب اگه قرار بشه مثلا جزئیات رو ورود کنیم، حالا در طول هفته هم خدمتتون هستیم.
باشه.
اطلاعات خوبی به دستمون برسه ان شاء الله.
بسیار خیلی متشکرم، موفق باشین، سلام برسونین به همکاران.
خداحافظ. خدا نگهدار.
خیلی برعکس همین، اما تو عکس همین، گاهی بازی میکنیم اما نه توی یه تیم، تا کی از این رابطه تلخیاشو بشماریم؟ تو درست گفتی بهم، ما به هم نمیخوریم. منو دنبال خودت کشوندی، جالب خودت نموندی، پرسیدم یادم میافتی هیچی نگفتی. دنبال خودت کشوندی، جالب خودت نموندی، چی بهت بگم دوباره گفتن نداره.
بازم قرار امشب با خیالت صبح نشه. آخه من کی فکر میکردم یه روزی برسه که نداشته باشم ات. تو که میخواستی تنها بذاری، اصلا چرا اومدی؟ این رسمش نبود.
جالبه تموم نمیشه از تو جذبه، ولی دلم دیگه مراقبه، مراقبه که وانده. جالبه کسی که گفت نمیره میره، که با رفتنش یه دیگونه شه، دلی که دست و پا زده. منو دنبال خودت کشوندی، جالب خودت نموندی، پرسیدم یادم میافتی هیچی نگفتی. دنبال خودت کشوندی، جالب خودت نموندی، چی بهت بگم داره گفتن نداره.
اومدم میز ادبیات جهان کافه رادیو و واقعا بعضی کتاب ها فقط قصه تعریف نمی کنن، میان یه زخمی رو توی روح آدم باز می کنن که شاید سالها بوده ولی خودت اونو نمی دیدی. مردی که می خندد دقیقا از اون کتاب هاست، کتابی که وقتی می خونیش و به انتها می رسونی حس می کنی چند شب بارون خورده توی دلت انگار به وجود اومده. راستش خیلی ها ویکتور هوگو رو با بی‌نوایان میشناسن، ولی من همیشه فکر میکنم مردی که میخندد یه جور درد شخصی تر هوگوه، یه رمان تاریکتر، غمگینتر، تنهاتر، و انگار خود نویسنده نشسته گوشه و داشته با تمام خشمش نسبت به دنیا این کتاب رو مینوشته. مردی که میخندد نوشته یه ویکتور هوگو درباره پسری به اسم گوین پلین، پسری که وقتی بچه بوده یه گروه آدم بیرحم صورتش رو جراحی میکنن، برای درمان نبوده، برای نمایش بوده، برای خندوندن مردم، و دهانش رو طوری میبرن که همیشه انگار داره میخنده، حتی وقتی خیلی خیلی غمگینه و حتی گریه کرده، حتی وقتی قلبش شکسته و حتی وقتی داره از درون میمیره. و ببین چقدر این تصویر ترسناکه. آدمی که دنیا فکر میکنه همیشه خوشحاله فقط چون صورت شبیه خنده است. ویکتور هوگو یه جا توی کتاب درباره کوینپلین یا گوینپلین می نویسه که او می خندید و این خنده کار رنج بود. فقط همین جمله کافیه که آدم چند دقیقه ساکت بمونه و تمام داستان، تمام کتاب پر از سرمای عجیب از این واژه براتون استفاده کردم، از شب، از بارون، از آدمهایی که جامعه نمیخواد اونو ببینه. و هوگو میدونین دیگه استاد روایت همین آدم هاست، آدم های فراموش شده، آدم هایی که زیر نور نیستن. گوینپلین توی کودکی وسط یه شب طوفانی تنها رها میشه. تصور کن بچه زخمی توی یک سرمایه بسیار بسیار وحشتناک کنار دریا، و بعد توی همون شب دختر بچه نابینایی رو پیدا میکنه به اسم دعا، و اینجا یکی از عجیبترین عشقهای ادبیات جهان شکل میگیره. دعا نابیناست و برای همین صورت گوینپلین رو نمیبینه، فقط روحش رو میبینه و حس میکنه. و این بخش کتاب واقعا قلب آدمو میلرزونه، چون تمام عمر مردم از چهره گوینپلین میترسن، مسخرش میکنن، بهش میخندن، اما دعا تنها آدمیه که بدون دیدن گوینپلین رو دوست داره و اظهار لطف و علاقه و عشق بهش میکنه. هوگو یه جا از زبان دعا مینویسه که تو زیباترینی چون مهربانترینی، و واقعا انگار کل کتاب همینه، همین جمله است. این که شاید زیبایی واقعی یه چیزی دیگه است، یه چیزی عمیق‌تر از صورت و ظاهر و قضاوت‌های آدم‌ها. فضای کتاب واقعا فضای عجیبیه، انگار همزمان داری یه تئاتر تاریک می‌بینی یا مثلا یه شعر خیلی غمگین رو داری می‌شنوی از زبان یه گوینده، و یه کابوس انسانی رو داری زندگی میکنی. ویکتور هوگو توی این کتاب فقط قصه برای من شما تعریف نکرده، داره جامعه اشرافی، داره قدرت، ثروت و بیرحمی آدمها رو برای من و شما تیکه تیکه میکنه و به تصویر میکشه. اصلا مردی که میخنده درباره یه آدم زخمی نیستش، درباره دنیایی که زخمی میکنه. یه جایی هوگو توی کتاب مردی که میخندد نوشته که دنیا کمدی بزرگی است که تماشاگرانش گریه بازیگران را نمیبینند. و این جمله انگار برای بعضی از روزهای خیلی از آدمهای این کره آبی یا کره زمین نوشته شده، چیزی که من به شخص میخوام بگم خیلی دوست دارم درباره این کتاب بهتون بگم، اینه که مردی که میخندد فقط غمگین نیست، نجیب هم هست. یه نجابت عجیبی توی شخصیت گوینپلین هست، با اینکه دنیا باهاش بیره بوده هنوز قلبش سیاه نشده، و این خیلی دردناکه. اینکه بعضی آدم ها با وجود تمام زخمهاشون هنوز مهربون میمونن، هنوز سعی میکنن انرژی خوب رو به اطرافیان خودشون بدن. تصویرهایی که ویکتور هوگو توی این کتاب و توی این داستان میسازه واقعا حیرت انگیز. بارون، مه، کشتی ها، خیابان های خیس لندن، نمایش های دورگرد، آدم های عجیب غریبی که تو اون جامعه دارن زندگی میکنن، همه چیز واقعا سینمایی. اصلا وقتی کتاب رو میخونی حس میکنی دوربین داره آروم آروم همینطوری حرکت میکنه وسط تاریکی. یه بخش دیگه هم هست تو این کتاب که خیلی تکون دهنده است، مینویسه که آنچه بر چهرهش بود خنده نبود، فریادی بود که بریده شده بود. و این دیگه فقط ادبیات نیست، یه درد خالصه. فکر میکنم که خیلی از ما شبیه گوینپلین هستیم، خیلی همون یاد گرفتیم لبخند بزنیم حتی وقتی که حال دلمون خوب نیستش، و یاد گرفتیم بگیم که چیزی نیست، خوبم، رد میشه، درست میشه، در حالی که یه جایی از وجودمون خسته است. و شاید برای همین این کتاب بعد از این همه سال هنوز زنده است، چون درباره تنهایی انسانه، درباره قضاوت شدنه، و درباره نیاز عجیب آدم به دوست داشتن. من خیلی سریع این کتاب رو به شما معرفی کردم چون نمیخواستم فاصله موسیقی بدم، چون فرصتمونم خیلی کمه، پایان کتاب رو نمیخوام لو بدم. فقط اینو بگم که ویکتور هوگو توی پایان این رمان کاری میکنه که آدم چند دقیقه بعد از کتاب شاید یه اشکی بریزه یا نمیدونم، شاید بشینه و یه چند دقیقه به بیرون پنجره یا به سقف نگاه کنه.
ببندین اون آبو، ببندین.
شیر آبو رو من اسراف میشه، حیفه.
مگه نمیدونی آب کمه؟ چرا اسراف میکنی؟
شام لطفا اون شیر آبو بده.
چشم
آقا، ببند آبو. آقای مدیری ببند آبو.
جا
ببند،
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 ببند، ببند، خواهشن،
ببند،
ببند، ببند،
ببند،
ببند،
ببند،
ببند،
ببند،
ببند،
ببند،
ببند،
ببند،
ببند،
ببند،
ببند،
ببند،
ببند،
آب هارت هارت میره اشراف آقا،
ببند لطفا،
ببند دیگه،
لطفا ببند باشه،
متاسفانه آب کم باید صرف جویی بشه.
گاهی عشق شبیه یک اتفاق خیلی آرام است، مثل وقتی که بی هوا پنجره را باز می‌کنی و بوی باران تمام اتاق را می‌گیرد. تو همان بوی بارانی، همان حسی که آدمی دلش نمی‌خواهد دلیلش را بداند، فقط می‌خواهد بماند طولانی عمیق کنار قلبش. من بعد از تو بیشتر به آسمان نگاه میکنم، بیشتر به موسیقی پناه میبرم و عجیبتر این که حتی سکوت هم کنار تو صدای قشنگی دارد. میگویم بعضی آدم ها وارد زندگی نمیشوند که فقط دوست داشته شوند، میآیند تا جهان را کمی قابل تحمل تر کنند. تو از همون آدم هایی و من هنوز هر شب قبل از خواب در دلم آرام میگویم خوشبختی احتمالاً همین بود که یک روز تو را دیدم. خب پایان برنامه کافه رادیو روز چهارشنبه ما با شما هستیم. فردا برنامه نداریم، روز چهارشنبه ساعت 3 از همینجا شبکه رادیوی جوان کافه رادیو میبینم ایتون. مراقبت.
روایت،
گفتگو،
خبر، میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم،
با شما، کنار شما، برای شما.
گزارشگران جوان،
به نام خدا، عرض سلام و ارادت به شما همراهان همیشگی. طرح نهضت ملی زندگی با آیه‌ها با همافزایی دستگاه‌ها و مجموعه‌های متعدد مردمی سومین سال خودش رو آغاز کرده. همراه هستم با حجت الاسلام و المسلمین حمیدرضا محمودخانی، مسئول محتوایی طرح نهضت ملی زندگی با آیه‌ها. سلام آقا، خدا قوت و ایام به کام شما.
سلام علیکم، خیلی ممنون.
زنده باشین، خیلی متشکرم. در خصوص این طرح فرمایید که با چه هدفی آغاز به کار کرده و چه برنامه‌هایی رو دنبال می‌کنه؟
بله، ما تو زندگی با آیه‌ها دنبال گفتمان سازی معارف قرآن کریم هستیم، به نحوی که مردم با فرازهایی از قرآن آشنا بشن و سعی کنن که اون فرازها رو کاربردی بفهمن، حفظ کنن و تو زندگیشون جاری و ساری کنن. برای اینکه این اتفاق بیفته اقدامات متعددی انجام شده. اینکه چه آیاتی محور این حرکت باشه، پژوهش‌های متعددی انجام شده که خود اهل بیت چه تأکیداتی داشتن خود بزرگان ما مثل حضرت امام، حضرت آقا، علامه، چه تأکیداتی داشتن که چه آیاتی نیاز امروز جامعه ما هستش و باید تبدیل به گفتمان بشه، ورد زبان همه مردم بشه، مردم آیات رو حفظ کنن به نحوی که کم کم اون آیات بره تو نگاهشون، ذهنشون ذهن قرآنی بشه، بر اساس اون آیات حوادث زندگیشون رو تحلیل کنن، تصمیم بگیرن و رفتارشون رو تغییر بدن و زندگیشون زندگی قرآنی بشه.
چطور کسی که میخواد وارد این طرح بشه باید اقدام کنه؟
یکی از اتفاقات بزرگی که در زندگی با آیا افتاد این بود که یک همافزایی بین همه ظرفیت‌ها انجام شد. این نبود که یک دستگاه یا یک مجموعه این طرح رو جلو ببره. ما از همه ظرفیت‌های رسانه‌ای، ظرفیت‌های تبیینی، مجموعه‌های متعدد مردمی در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف، حتی مساجد، مؤسسات قرآن تا نهادهای بزرگ حاکمیتی، همه اومدن پای کار قرآن. آرمان‌ها رو کنار گذاشتن تا آرمان زندگی قرآنی رو بتونن جلو ببرن و اتفاقات بسیار متعددی افتاد. محصولات بسیار متعددی تولید شد، بسترهای خیلی متعددی آماده شد که نتیجهش این شد که تقریبا طی این دو سه ساله ما بیش از حدوداً 14-15 میلیون نفر وارد اون فرایند آشنا شدن با آیات، حفظ کردن آیات، کاربرد کردن آیات شدن که یک عدد قابل توجه و ویژه‌ایه که این مردم وارد شدن. حدوداً 15 میلیون نفر در عرض این دو سه سال که حالا ما می‌خواستیم امسال ماه مبارک رمضان هم خیلی جدی‌تر این عدد حتی تخمینمون که به 20 میلیون نفر برسه که حالا اتفاقات جنگ یه مقدار باعث شد که برنامه‌ها مختلف شد، ولی در همون یکی دو هفته اول ماه مبارک رمضان ما 2.5 میلیون نفر به تعداد افرادی که تا قبل از ماه رمضان به ما اضافه شده بودن 12-13 میلیون نفر، اون 2.5 میلیون نفر دیگه هم اضافه شدن و الحمدلله به خانواده زندگی با آیه‌ها پیوستن.
درود بر شما. در حقیقت در این طرح داره تلاش میشه که علاوه بر این که حالا قرآن بنده بشه و ثوابش برده بشه، عامل به قرآن باشیم، در حقیقت بدونیم که قرآن کریم از ما چی میخواد و چه نقشی در سعادت زندگی ما داره. عزیزانی که میخوان در این طرح مشارکت کنن باید به سایت خاصی مراجعه کنن؟
بله، سایت زندگی با آیه ها، به اپلیکیشن زندگی با آیه ها که تو پلتفرم های مختلف قابل دانلود هستش، اونجا یه بستری هستش که میتونن تو مسابقات زندگی با آیه ها شرکت کنن. ما حتی برای کسانی که میخوان سفیر آیه ها بشن، بعد از اینکه خودشون با قرآن آشنا شدن، این لذت آشنایی قرآن و زندگی با قرآن رو میخوان به دیگران بچشونن، سایت سفیران آیه ها تعبیه شده که اونجا کنش های مختلفی که چطور بتونیم پیام قرآن رو به گوش اطرافیانمون برسونیم، بستر خیلی جذاب و خوبی هستش، محصولات متنوعی هستش که توانمند میکنه افراد رو بتونن به قرآن خدمت کنن.
امیدوارم همه ما بتونیم از این فرصت پیش اومده استفاده کنیم تا زندگی هامون رو قرآنی کنیم و عامل به قرآن باشیم ان شاء الله. خواهشم ارزی تندرستی میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. التماس دعا. خداحافظ.
آتنا صدات محمد پناه هستم از باشگاه گزارشگران جوان.
هر جا و هر لحظه،
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش.
با شماره 910-88-88-162
ما صدای شمایی، گزارشگران جوان.
جوان
پاشو که گذاشت توی خونه با خودش قدرت آورد،
ظرفیت بالا،
دیگه کنترل دست ماست.
به فرمان ما تو گرم و سرد روزگار باد میوزه.
میشنوی؟
نه هیچی نمیشنوم.
پره های طلاییش بی صدا به حرکت در میان،
فرقی نمیکنه زمستون و تابستون، بهار تو خونمون.
اسپلیت بی سر و صدا روی دیوار کنار شما، سالهای سال قوی و زیبا، دمای هوا دستور شما.
اسپلیت های ایران رادیاتور مجهز به کمپرسور کم مصرف و کندانسور پره طلایی مقاوم در برابر خوردگی.
سر صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد.
بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
با اسکی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.
خانواده که بزرگ میشه نیازاش هم بزرگ میشه، برای همینه که یکی باید باشه همه ی اونا رو جواب بده. این سایدر، اولین یخچال فریزر ساید بای ساید دی پوینت برای همه ی خانواده. خرید اعتباری با شرایط ویژه در وبسایت دی پوینت. ساید خانواده ای.